تورنجیات، پادکستی درباره سرزمین مادری. سلام، من نیوشا طبیبی گیلانی هستم و اینجا در تورنجیات درباره فرهنگ و تاریخ سرزمین مادری چیزهایی می نویسم و برای شما می خونم. از چند وقت پیش کار کردن روی موضوع آشپزخونه و آشپزی در ایران ذهنم رو مشغول کرده بود، به خصوص این که ما نتونستیم این مبحث رو در مجموعه مستند تورنج تمام و کمال تصویر برداری کنیم و کار در این قسمت ناتموم مونده بود. دلم میخواست چیزی درباره آشپزخونه ها در ایران بنویسم، حالا چه خونگیش، چه درباری و چه عمومی، ولی فرصتی دست نمیداد. از دست دادن مادرم که ساعت زیادی رو با هم دیگه توی آشپزخونه میگذروندیم انگیزه بیشتری به من داد. در دو سال پایانی عمر مادر عزیزم غذا و سفره به طور ویژه نقطه گرما بخش رابطه ما و همه خانواده بود. صبحانه و نهار و شام رو غالباً با هم دور میز آشپزخونه میخوردیم و هزار گفتگو درباره آشپزی و خاطراتی از قدیم و مهمونداری و سفره اندازی داشتیم. این مجموعه آشپزخونه رو تقدیم مادر عزیزم میکنم که تا آخرین لحظه زندگیش سفره‌ای گشاده و دستی به خیر داشت و میدونست که غذا و سفره و دور هم نشینی چه اهمیت بی بدیل و بی نظیری در رشد و تربیت و سلامت عقلی و روحی و روانی افراد داره. تصنیف سرگشته ساخته استاد همایون خرم با شعر سایه بزرگ وصف احوال منه در فقدان مادرم که او هم پرینام داشت و در شب یلدا بار سفر بست و آرام و آسوده ما رو ترک کرد. از اینکه مقدمه تبدیل به درد دل گفتن شد پوزش میخوام. همراهانی که با وجود وقفه طولانی در تولید تورنجیات در صفحه تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی اون موندن رفیق‌تر و همراه‌تر از اونی هستن که نتونم باشون درد دل بگم. اما برای بحث آشپزخانه ها باید از آتش و اجاق شروع کنیم. این نقل رو از کتاب آشپز و آشپزخانه دکتر بلوکباشی میخونم. زمان آشنایی انسان با عمل پختن غذا مشخص نیست، اما بنابر یافته‌های دانشمندان آثار بازمانده از آتشدان‌ها در غار چوکوتین در سرزمین شمالی چین نشان می‌دهد که کاربرد آتش توسط انسان بیش از نیم میلیون سال پیشینه دارد. در اطراف این آتشدان‌ها اثراتی از استخوان‌های نیم سوخته حیواناتی که از انسان فکنی به جا مانده استفاده از آتش را در کباب کردن و پختن گوشت حیوانات برای خوردن در آن دوره نشان می‌دهد. گرده‌های بازمانده از اجاق‌ها، تنورها و محل‌های خاص پخت و پز در خلال هزاره‌های بعدی نیز سندی است برای شکل‌گیری آشپزخانه‌های کهن و تطور آن در اجتماعات انسانی. بنابر اساطیر ایرانی، هوشنگ نخستین پادشاه پیشدادی ایران از بنیانگذاران نهادها و نظامهای اولیه زندگی اجتماعی و نخستین کسی بود که مردم را با ذبح گاو و گوسفند و پختن خوراک از گوشت آنها آشنا کرد. بنابر نظر دانشمندان احتمالاً هنگامی که انسان نخستین برای اولین بار به طور اتفاقی گوشت بازمانده از حیوانی سوخته آتش سوزی جنگل را یافت و خورد، مزه آن به دهانش خوش آمد. آنگاه با قرار دادن گوشت حیواناتی که شکار کرده بود روی آتش و بریان و کباب کردن آن به پختن غذا دست یافت و آشپزی را آغاز کرد. با کباب کردن و پخت و پز مواد خوراکی روی آتش تحول بزرگی در نظام تغذیه انسان پدید آمد و رفته رفته شیوه پخت و پز غذا شکل گرفت. استفاده از آتش برای پخت و پز و همینطور نیاز به گرما برای ادامه زندگی، اجاق و آتش رو به کانونی برای دور هم نشستن آدم‌ها تبدیل کرد. اجاق در شکل گیری جوامع انسانی نقش مهمی بازی کرده. در ایران در چندین مکان کاوش شده مربوط به دوران ماقبل تاریخ نشانه‌هایی از اجاق و آتش و استفاده انسان ناندرتال در چندین غار پیدا شده. در کاوش‌های باستانشناسی دشت لوت آثاری پیدا شده از اجاق در وسط اتاق‌ها به دست آمده که نشون دهنده جایگاه و اهمیت اجاق و آتش هستش. در ویرانه‌های یک معبد ایلامی از هزاره سوم قبل از میلاد در دشت تاریخی انشان در جنوب غربی ایران هم اجاق بزرگی در کف معبد دیده میشه. در اهمیت تاریخی اجاق این رو هم بگم که نویسنده کوروش‌نامه گزنوفون مینویسه در نخستین روزی که کوروش شاهنشاهی خود را آغاز کرد و به کاخ شاهی قدم گذاشت، به هنگام ورود به درگاه قصر برای هستیا خدای اجاق خانوادگی و اهورمزدا پروردگار عالم و دیگر خدایان که مقها اسم برده بودند قربانی کرد. هستیا الهه یونانیه، اما الهه ملایم و مهربان و نگهبان آتش خانواده است و تصمیم میگیره که باکره بمونه و خدایان دیگه هم به تصمیمش احترام میذارن. هستیا از محبوب ترین خدایان یونانی بوده و اینی که بر مهربانی و ملایمت هستیا تاکید کردم چون معمولا خدایان یونانی خشن هستند. از نشانه های دیگه اهمیت و تقدس اجاق وجود صدها بلکه هم هزاران آتشگاه و آتشکده در همه سرزمین‌های تاریخی ایران فرهنگی است. اجاق در ضرب المثل و ادبیات مردمی ایران هم جایگاه مهمی داره و گاهی به معنای خانواده و تداوم نسلی هم به کار میره که رایج‌ترین شکلش رو در به کار بردن اون تعبیر اجاق کوری برای عدم توانایی باروری هممون فکر می‌کنم شنیدیم. یا سردی اجاق به معنای تنهایی و بی کسی و بی فرزندی که این هم خیلی معموله. تا اینجا رو عرض کردم که اهمیت مطبخ و اجاق و اونچه که به اینها مربوطه معلوم بشه و البته عرایزم رو در این موضوع خیلی کم کردم، مختصر کردم و یعنی منابع زیادی برای مطالعه در این زمینه، یعنی زمینه نقش و اهمیت آتش و اجاق وجود داره و میشه درباره اهمیت و نقش تمدن سازه به خصوص اجاق صحبت‌های زیادی کرد. اما بحث ما بر سر فضایی به نام مطبخ یا خورشخانه یا کارخانه یا اونچه که ما امروز بهش میگیم آشپزخانه. و آشپزخانه‌های ایران و لابد بقیه جاهای دنیا رو میشه به سه دسته کلی تقسیم کرد. آشپزخانه‌های سلطنتی، مطبخ‌های خانگی و آشپزخانه‌های عمومی. که ما اینجا تاریخ آشپزخانه‌های سلطنتی ایران رو پی می‌گیریم. از موقعی که یک طبقه حاکمی به وجود اومد، این طبقه حاکم خوراک و خونش رو از مردم عادی جدا کرد و بعد هم در دوران‌های مختلف و بنابر سلیقه و تشریفات و البته میزان ثروت حاکم مربوطه، نوع و تجملات غذا و آشپزخانه هم تفاوت پیدا کردن. سفره پادشاه جنگجو و قبیله‌ای مثل چنگیز خان با جانشیناش که امپراتورای سرزمین‌های بسیار پهناوری بودند طبیعتاً فرق می‌کرد. در امپراتوری‌ها سفره شاهی نشانه اقتدار و گستردگی قلمرو بوده. مثلا نوشتن که شاه اخامنشی همیشه ترجیح می‌داد از غذاهای قلمرو خودش بخوره. مثلا شاه ایران خشایارشا از خوردن انجیر آتنی به همین دلیل امتناع می‌کرد. خانه شاه در واقع نماد احاطه بر قلمروش بوده. دینون مورخ یونانی نوشته که ظرفی از آب نیل همیشه بر سر خان پادشاه ایران وجود داشته. که البته مربوط به دورانیه که امپراتوری پارس تا کرانه‌های نیل گستردگی پیدا کرده بوده. و البته خب تردیدی نیست که آب‌های گوارای زیادی در نزدیکی کاخ شاهنشاهی ایران پیدا می شده، اما این ظرف آب نیل نماد تسلط بر مصر بوده و به همین ترتیب میشه تصور کرد که تنوع غذایی بر سر خانه شاهی نشانه شاهنشاهی بر ملت‌های مختلف در امپراتوری عظیم پارس بوده که البته در نگاره‌های قومیتی تخت جمشید و کتیبه‌های مختلف هم به صورت‌های مختلف میتونید ببینید. از قدیمی‌ترین گزارش‌ها درباره آشپزخانه‌های سلطنتی در ایران نوشته‌های یونانی و البته الواح تخت جمشید هستند. نهاد خان شاهی که کار نظم و نسق سفره شاهانه رو با تمام اجزا و نمادها و تشریفات ویژه بر عهده داشته، سازمانی بزرگ و کارآمد و دقیق بوده. ضمناً بر طبق گزارش آتناوس یونانی، این نهاد روزانه به 15,000 نفر غذا می‌داده و این تنها شامل دربار و کارکنان و نگهبانا نمی‌شده و غذا برای خانواده‌های بزرگ وابسته به دربار ایرانی هم ارسال می‌شده. سفره شاهانه در سنت ایرانی تنها با خوراک‌های مختلف عنوان شاهانه پیدا نمی‌کرد و ظروف خاص و سیمین و زرینی بودند که بهش جلوه‌ای سلطنتی می‌دادند. تکوک یا اونطوری که یونانی‌ها میگن ریتون‌ها ظروف فاخری بودند که به صورت ترکیبی از یک جام و یک موجود اساطیری ساخته می‌شدند و نوشیدن از این ظرف‌های ریتون هم کار ساده‌ای نبوده و تبحر در نوشیدن از تکوک یا ریتون نشانه داشتن اصالت و تربیت خانوادگی بود. نوشیدن از تکوک به این صورت بود که باید جام رو طوری سرازیر می‌کردن که نوشیدنی از دهان حیوان مستقیماً به دهان شخص نوشنده بریزه و خب این کار ساده‌ای هم نیست. تکوک یا ریتون‌های متعدد هخامنشی کشف شده و در موزه‌های جهان دیده میشن که یکی از زیباترین نمونه‌هاش هم میتونید برید در بخش هخامنشی موزه ملی ایران ببینید. همون تکوکی که الان نشان بانک پاسارگاد هم هست. به جز ریتون‌ها یا تکوک‌ها، انواع کاسه‌های مرمرین و سرامیکی و زرین و سیمین و پارچ و کوزه‌های سفالی و مرمری و شیشه‌ای و حالا ظرف‌های دیگر نشان از توجه دستگاه دربار پارسی به جزئیات و تشریفات سفره سلطنتی داشته. ایرانی ها برای سیر شدن غذا نمی خوردن، برای لذت بردن غذا می خوردن و برای همین هم همیشه در حال اختراع خوراکای جدید بودن. روایت های یونانی از غذای ایرانی عموماً با تعجب از آداب و رسوم و ظروف پارسی همراهه. برای یونانی هایی که از تشریفات و تنقلات محروم بودن، اینکه پارسی ها کم غذا می خوردن اما به پس غذا یعنی همین دسر امروزی اهمیت می دادن چیز بسیار عجیبی بوده و نیمی از روزشون رو هم به تهیه شام شبشون می گذروندن و این خب برای یونانی ها باز خیلی رسم عجیب و غریبی بوده. گزارش شده که فرمانده اسپارتی فاتح نبرد پلاته در 479 پیش از میلاد وقتی وارد چادر مردونیه فرمانده کشته شده ایرانی شد و از غذاهای ایرانی چشید، مسحور تمام مزه این غذاها شد. یونانی ها تشریفات هخامنشی رو نشانه سقوط پارسی ها تلقی می کردن. عرب ها هم چند قرن بعد و با دیدن شکوه دربار ساسانی همین تصور رو داشتن. در واقع اونا فکر می کردن که همین غذاهای خوشمزه و تجملات زیاد بوده که روح جنگاوری رو از ایرانی ها گرفته و باعث تزلزل و شکستشون شده، در حالی که این مهاجمان اصلاً درکی از لذت تشریفات ایرانی که نتیجهش دور هم نشستن بوده نداشتن. و عجبا که این خصیصه ایرانی تا امروز هم حفظ شده. پزشک فرانسوی دربار ناصری در همین مضمون در سفرنامش یک جمله‌ای داره که خیلی جالبه. میگه برای ایرانی هیچ عذابی بالاتر از تنها غذا خوردن نیست، که خب راستم میگه. تنوع ظروف غذا هم از عادتهای ما ایرانی هاست که تا امروز هم حفظ شده و شاهد قدیم بودن این علاقه حکاکی های پلکان کاخ آپادانه تخت جمشیده. در دست های 12 گروه دیاور که اینجا نقش شدن، از اون 23 گروه کلی ظرف‌های مختلف و متنوعی دیده میشن که خب هر کدومشون هم نماد یک چیزی هستن یا نماد یک ملیتی هستن. توجه به غذا و تأسیس آشپزخانه‌های سلطنتی در درباره‌های ایران همچنان تداوم داشته. بعد از هخامنشیان هم ادامه این سنت رو در درباره‌های اشکانی و ساسانی می‌بینیم. در قسمت بعد این روایت رو در دوره سلوکی و اشکانی و ساسانی و خلفای عباسی و صفوی ادامه میدیم. از اینکه ترنج رو میشنوید و با اون همراهی میکنید از شما بی نهایت سپاس گذارم. اگر محتوای این پادکست رو دوست دارید حتما لطفاً نظرتون رو برای من بفرستید و این پادکست رو هم به دوستان و آشنایانی که علاقه‌مند هستن معرفی بفرمایید. تا بعد، خداوند نگهدار شما و ایران باشد.
Hello. محل